أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل من معروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. بعضی ها خواستن استدلال کنن به اینکه تصرف ایتام در اموالشون قبل از بلوغ صحیح است، چون که ابو حنیفه از این راه فتوا داده است و راه استدلالش هم این است که خدا فرمود ایتام را بیازمایید تا زمان بلوغ. معلوم می شود به این که آزمایش قبل از بلوغ مورد امر خداست و آزمایش هم به این است که کارهای تجاری را به صبی به یتیم قبل از بلوغ واگذار بکنم تا رشدش را بیازمایم. و از اینجا نتیجه گرفته می شود به اینکه معاملات صبی و یتیم قبل از بلوغ صحیح است. اما این استدلال ناتمام است، برای اینکه آیه در صدد بیان صحت و بطلان معامله قبل از بلوغ نیست. آیه در صدد بیان این است که کودک را قبل از بلوغ بیازمایید. آزمایش گاهی به این است که مقدمات تجاری را در اختیار کودک قرار بدن، تقویم را، مبایعه را، مقابله را و مانند اون را در اختیار کودک قرار بدن. اون وقت که می خواهد این عقد اجرا شود خود ولی به عهده بگیرد. آیه دلیل نیست بر اینکه معاملات صبی به نحو الاستقلال صحیح است و اون آزمایش اهم از این است که در حال بلوغ باشد یا نه. و آیه در صدر بیان نیست تا ما به عموم یا اطلاق آیه تمسک بکنیم. مطلب بعدی آن است که این که فرمود حتی ازا بلغون نکاح، این عبارت دیگری است از اون چه در سوره نور مشخص فرمود. در سوره نور آیه 59 اینچنین است: و ازا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، که اونجا از این حد به احتلام یاد کرده است. اگر به حلم به احتلام برسد قهرن بالغ النکاح هم هست، میتواند نکاح هم بکند. حتی ازا بلغ النکاح. مطلب سوم آن است که این بلوغ نکاح با اماراتی ثابت می شود. بعضی ها کش می کند از سبق، بعضی ها ملازم با اوست. و علائمی که برای بلوغ ذکر شده است بعضی مشترک بین پسر و دختر، زن و مرد است، بعضی مخصوص زن هست. درباره دخترها و زنها مسئله حیض و حبل، یعنی عادت و حمل، جزء علائم مختصه به شمار می آید. اما اون انباط شعر یا سن یا همین احتلام، این مشترک بین پسر و دختر است. پس علائم بلوغ که بعضی ها کشف از سبق بلوغ می کند و بعضی ها مقارن با بلوغ است، 5 تاست. 3 تا مشترک است و 2 تا مختص. البته درباره سن، اصل سن مشترک بین پسر و دختر است، نه مقدار سن. مقدار سن هم اون فتاوای سگانه یاد شده است که به عقیده ما امامیه بلوغ پسر به این است که 15 سالش به پایان برسد، داخل در 16 سال بشود، و بلوغ دختر در این است که 9 سالگیش تمام بشود، وارد 10 سال زندگی بشود. ولی برخی ها خواستن بگوین بین زن و مرد، بین دختر و پسر در بلوغ فرقی نیست، هر دو مثلا باید 16 سالگی یا به 18 سالگی برسن، یا بلوغ پسر به 18 سالگی است و بلوغ دختر به 17 سالگی و مانند آن. این که گفته شد سن مشترک است، یعنی در اصل بلوغ به سن در قبال اون عادت و حمل که مختص زن است، نه اینکه اصل سن پیش همه علمای اسلام چنین باشد، البته پیش فرقه ناجیه این چنین است. خب، حتی اذا بلغ النکاح، مطلب بعدی آن است که خود سن معیار هست، البته اماره غالبی هست. اگر معیار بلوغ نکاح باشد، این سن اماره غالبی است. همه مردم فرزندان معنوی است رسول و است امیر علیه السلام، کاری با این آیه ظاهرا ندارد. فین آنستم منهم رشدن، این رشد که نکره یاد شده است برای آن است که لازم نیست به تمام مراحل رشد برسد. اگر به رشد فل جمله هم برسد که بتواند مسائل معیشت و اقتصاد و مال را تأمین کند، این به نصاب رسیده است، مال او را باید به او داد. و چون امام رازی گرچه در اصول کلامی تفکر اشعری دارد، ولی نوعاً در فقه شافعی مذهب است و از شافعی حمایت می کند، در اینجا به فتوای شافعی منظور از این رشد را هم عقل تلقی کرده است و ادله هم برای این کار ذکر کردن. یکی این است که قد تبین الرشد من الغی، رشد در مقابل غی است. اگر کسی غاوی است و گمراه است، او رشید نیست. و اگر رشد معیار شد و نصاب شد، پس بر فاسق، برای فاسق اگر چند بالغ باشد نمی شود مال را مقرر کرد، فاسق بالغ فاسق هم محجور است. اما در بحث های قبل اشاره شد به این که این رشد در مقابل صفاحت اقتصادی است، نه رشد در مقابل غی، نظیر اون آیه سوره مبارک آیت الکرسی قد تبین الرشد من الغی و مانند آن. فین آنستم منهم رشدن، فیزا فین آنستم منهم رشدن فتفعوا الیهم اموالهم، که اشاره شد به این امر در مقام عقیب حضر است و دفع در قبل از این حرام بود، الان حرام نیست. اگر مطالبه کرد البته لازم است. اونگاه فرمود ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا، که این دو قسمت هم در بحث‌های قبل آمده. بعضی خواستن بگویند این اسرافن علت حکم است، ولا تأکلوها، چرا اسرافن، یعنی لعنه و اسرافون، که این علت نهی است نه علت اکل. اما خب این چنین نیست، منظور آن است که چون شما اموالتون با اموال یتام مخلوط است، تعدی در مالش نکنید. و بدارن ان یکبرو، یعنی لا تأکلوها بدارن ان یکبرو، یعنی مبادرتن، بدار و مبادره مثل قتال و مقاتل است، یعنی شما شتاب زده مبادرت کنید بیایید اموالتون را با یتیم تقسیم بکنید، یا حقوقی که دارید از مال یتیم بگیرید، مبادا اینکه این بزرگ بشه. وقتی بزرگ شد خب قدرت تشخیص دارد، اعتراض میکند. شما مبادا اینکه این بزرگ بشه بیایید اون مالی که مشترک هست تقسیم بکنید، اون خوب را خودتون بگیرید، اون بد را به او بدید، زمین را تقسیم بکنید، مر قسمت مرغوب را خود بگیرید، دیگری نامرغوب را به او بدید. و همچنین در تقسیم مال حق او را رعایت نکنید و بود این کار را نکنید. البته اگر ولی قبطه مولا علیه را در نظر داشته باشد، قبل از بلوغ هم می تواند اموال را تقسیم بکند. حالا این ولی، حالا این شخصی که مال یتیم در نزد اوست، یا وصی است یا قیم است یا ولی شرعی است نظیر حاکم و امثال ذالک، اگر این اشخاص بخواهند با در نظر گرفتن قبطه و سود این یتیم مال را تقسیم بکنند، محذوری ندارد. اما اون چه که محذور دارد این است که می‌فرماید شما مبادا این کار را بکنید، بگید که الان که این کوچک است و یتیم است ما مال را تقسیم میکنیم، که بعد که بزرگ شد دیگه اعتراض نکند و در مقابل تصمیم ما منقاد باشد مثلا، این کار را نکند. ولی اگر به سود او باشد اون عیب ندارد. ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا، که اینها نوع بحثاش گذشت. نه این دیگه سفیه نیست که، اون وقتی که سفیه هست که نمیشود داد، اون وقتی هم که رشید شد سفیه نیست. بعد فرمود و من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف. خطاب ناظر به کسی است که مال یتیم در دست اوست، حالا یا بالوصایه یا بالقیمومه یا بالولایه و مانند آن. اما شما که اموال یتیم رو دارید، اگر وضع مالیتون مناسب است در مال یتیم دخالت نکنید، چیزی نگیرید، حق و زحمه ای نگیرید، عفت بورزید. و من کان غنیاً فلیستعفف، یعنی فلیستعفف به مالهی ان اکل مال الیتیم. در باری عفت یعنی پرهیز از شبهه یا حرام به مانند آن، خواه در باری مسائل غریزی باشد نظیر اون دعایه سوره نور که قبلا خونده شد، یا در باری مسائل مالی باشد نظیر همین آیه سوره نساء و اون آیه سوره بقره که فرمود یحسمه و جاهل و اغنیا من التعفف. بعضی هستن که فقیر آبرومندن و در اثر عفت ورزی از سؤال و مانند آن دیگران اونها را غنی میپندارن، خیال میکنن اینها غنیان، زیرا نه تظاهر به فقر میکنن نه سؤالی دارن. یحسبه و جاهل و اغنیا من التعفف، که عفت مالی دارن. اصل عفت در همه موارد استعمال می شود، منتها اونجی که از زمخشه در کشاف دارد این است که استعفه از عفه بالغ تر است. استعفاف اون شدت عفت ورزی است. بر سخن زمخشری ظاهرن در جامعه قرطبی نقدی شده به مانند آن که این باب استفعال، این علامت استفعال، این سین و تا و مانند آن، این نشانه مبالغه نیست، این برای طلب اصل فعل است، نه دلالت کند بر مبالغه. استکتبه یعنی طلب کتابت کرد، نه مبالغه در کتابت. این نقدی بود بر زمخشری، لکن این معنا را باید توجه داشت که اصل باب استفعال گرچه برای طلب هست، ولی گاهی گفتن زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، نظیر باب افتعال. در باب افتعال گرچه معنی متخاوه و مانند اون آمده، ولی گاهی معنای مبالغ را هم میرساند. مثلا اقتدار با قدرت فرق دارد، مقتدر با قادر فرق دارد. اقتدار بیش از قدرت است و مقتدر قوی تر از قادر است، بر اساس زیادی همه این مبانی و کلمات. به همین معیار گاهی باب استفعال اون مبالغه را هم میرساند، مثل استکبار و مانند آن. این استکبار تنها طلب بزرگی نیست، بلکه افزون طلبی بالغ و مبالغ و مانند آن هست. علی حال سخن زمخشری قابل پذیرش هست، برای اینکه در خصوص این مورد که پرهیز از مال یتیم است، قرآن کریم هم به صورت امر فرمود مال یتیم رو کاملا حفظ کنید، هم به صورت نهی فرمود در مال یتیم بیجا تصرف نکنید. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن و مانند آن. چون این همه اصرار و تأکید در صیانت مال یتیم مطرح شد، پس شدت عفت ورزی در مال یتیم مطلوب خواهد بود. شاید بتوان به کمک آیات دیگر این استعفاف را حمله بر مبالغه کرد، من کان غنیان فلیستعفف، یعنی خیلی بکوشد تا اونجا که ممکن است به مال یتیم آلوده نشود. اما من کان فقیرن، کسی که غنی نیست تهی دست است، او میتواند از مال یتیم به مقدار معروف ارتزاق کند، که فلیأکل این تصرف بکند، تنها خوردن البته منظور نیست. حالا این در کدام محور است که فرمود غنی استعفاف کند فقیر مجاز است؟ اگر مال یتیم به عنوان امانت پیش وصی یا قیم یا ولی است، که شخص چه غنی باشد چه فقیر حق تصرف در مال یتیم را ندارد، این در کدام محور است که فرمود اگر شخص غنی باشد استعفاف کند و اگر فقیر باشد به معروف عقل کند؟ لابد در جایی است که وصی یا قیم یا ولی کاری را درباره مال یتیم دارند و اون تجارت با مال یتیم است یا زراعت با مال یتیم است، و در بعض از موارد رنج حفظ مال یتیم است، زحمت نگهداری و سرپرستی مال یتیم است. جایی که کاری روی مال انجام شده، در صورتی که کاری روی مال انجام شده و این کار عوض طلب می کند، اینجاست که فرمود اگر اون شخص که حالا یا وصی بود یا ولی بود یا قیم بود، اگر غنی بود که عفت بورزد و اگر فقیر بود هم که بالمعروف عقل کند. از این تحلیل معلوم می شود به این که این فلیستعفف باید بر امر استحبابی هم بشود، نه بر امر وجوبی. چرا؟ برای اینکه مورد بحث جاییست که این قیم یا وصی یا ولی کاری را درباره مال یتیم انجام دادن، تجارتی کردن، زراعتی کردن و ماندون. چون کاری انجام دادن و زحمتی را قبول کردن، این زحمت اجرت المثل دارد، رایگان که نیست. چون اجرت المثل دارد، پس حق مسلم این سرپرست است. در این زمینه اگر اون سرپرست متمکن بود، خدا می فرماید بهتر است که او چیزی به عنوان حق و زحمه نگیرد، و اگر متمکن نبود می تواند بگیرد اما بالمعروف، نتعدی کند. این بالمعروف را در بعض از روایات ما که از امام باقر سلام الله علیه رسیده است، تطبیق کردن به این که اگر سرپرست مال یتیم فقیر بود، مجاز است که از مال یتیم قرض بگیرد، وقتی هم که یتیم بالغ شد و خود او هم متمکن شد، مال را به یتیم برگرداند. و گذشته از اینکه به این روایت استشهاد کردن، بعضی ها به چند آیه دیگر هم استدلال کردن و احیانا گفتن به اینکه این اکل مال یتیم، این فلیأکل بالمعروف، باید به عنوان قرض باشد، نه اینکه مقداری از مال یتیم را بگیرن. حالا در گرفتن مقدار مال سه نظر بود: یکی اینکه به قدر الحاجه بگیرن، یا به قدر اجرت المثل بگیرن، یا اقل الامرین که جناب سیوری در آیات و احکامش این قول سوم را پذیرفته است. عده نظیر اونچه در تفسیر جامع قرطبی آمده پنداشتن به اینکه این آیه که فرمود و من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف با آیه 29 همین سوره نساء نسخ می شود. در آیه 29 آمده است: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این حصر کرده، چون حصر کرده پس در غیر مورد تجارت عن تراض تصرف در مال یتیم حرام است. اون آیه ناسخی است. لکن این استدلال تام نیست، برای اینکه اونجا تجارت عن تراض رو استثناء کرده و اگر کسی اجرت المثل دریافت کند اینم تجارت عن تراض است. اکل مال به باطل که نیست، این داخل در مستثناست نه مستثنامین. اگر تجارت نباشد البته داخل در مستثنامین هست، اما وقتی تجارت شد داخل در مستثناست نه داخل در مستثنامین. ترازن چون خود او راضی است و خود او ولایت هم دارد، اگر غبطه معور لالی و مصلحت این یتیم در نظر گرفته بشود، رضای او رضایت یتیم به حساب می آید، چون از هر دو طرف او می تواند راضی باشد. بنابراین این آیه هرگز منسوخ به آیه 29 سوره نساء نیست، چه این که باز در همین سوره نساء چون ولی از طرف خود بل اصاله، از طرف سبی بل ولایه راضی است دیگر. نه، شارع مقدس که او را ولی او قرار داد، حالا اما بل وصایه او بل قیومیه او بل ولایه، بالاخره ولی جعلی است و نظر ولی همون نظر مولا علیه است. وقتی او شرعا ولایت دارد و در حیطه ولایت قسط و عدل را رعایت می کند، رضایت ولی رضایت مولا علیه است. در پس نمی شود گفت که آیه 29 سوره نساء ناسخ آیه محل بحث است، چه این که نمی توان آیه 127 سوره نساء را هم ناسخ یا مانع یا همین آیه محل بحث دانست. و اون آیه 227 سوره نساء این است که ویستفتونه که فی النساء قل الله یفتیکم فیهن و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونهن ما کتب لهن و ترغبون ان تنکحوهن و المستضعفین من الولدان و ان تقومو للیتاما بالقسط. این که ذات اقدس را فرمود ان تقومو للیتاما بالقسط، توهم کردن که جلوی اون فلیأکل بالمعروف را میگیرد، غافل از این که این اکل بالمعروف در مقابل عمل یعنی اجرت المثل، این همون قیام به قسط است. قیام به قسط به این معناست که اگر کاری در باره پرورش مال یتیم از قبیل تجارت یا زراعت و مانند آن شد، بیش از اجرت المثل گرفته نشود. این همان است دیگر، این قیام بالقسط است. قیام بالقسط که معناش رایگان نیست، قیام بالقسط معناش قیام عادلانه است. بنابراین همونطور که آیه 29 سوره نساء تأثیری در این زمینه دارد، آیه 127 سوره نساء هم تأثیری ندارد و این فلیعکل بالمعروف اجازه میدهد که ولی به مقدار اجرت المثل دریافت کند. شرعاً اگر کسی در حال نشانی مرگ است یا در زمان حیات خودش بالاخره کسی را وصی صغار قرار داد، شارع مقدس این وصی را ولی میداند. دیگر خود شارع مقدس هم دستور داده است که شما سرپرستی بچه ها را فراموش نکنید، اگر خودتون هستید به عهده بگیرید، نکه دیگری را وصیت کنید. اگر فرزندان بالغ باشند که وصی نقشی ندارد، وصی فقط در محور ثلث ولایت دارد، وگرنه بر بالغین که وصی هیچ سمتی ندارد. اگر بچه ها بالغ باشند نیازی به وصی ندارد. البته اون وصایت عهدی البته مستحب است، رجحان دارد که شخص وصیت کند او را کجا دفن کنند، کی بر او نماز بخواند، کفن کردنش، حلوت کردنش، دفن کردنش چگونه باشد، اینا رو میگن وصیت های عهدی، اینا برای همیشه مطلق است. اما وصیت های تملیکی به مانند آن این هاست که وصی طلب میکند، اونم درباره خصوص ثلث، مازاد والثلث که حق ورثه است، اگر ورثه کبیر باشند که احتیاج به وصی ندارند، و اگر چونچه ورثه صغیر باشند، حالا شخص خواه برای خود ثلث تهیه تعیین کند یا نکند، این صغارن که سرپرست طلب می کنند و بر اولیا لازم است که وقتی احساس نشانه های مرگ کرده اند برای صغارشون سرپرست تعیین کنن، همونطوری که نمیشود اموال سفها را بدون سرپرست رها کرد، خود سفها و ایتام و صغار را هم نمیشود بدون سرپرست رها کرد. البته تعیین وصی اون وقت یه حساب دیگری دارد. به هر تقدیر وقتی وصی را اون موصی معین کرده است، این وصی شرعاً ولایت پیدا میکنه، موضوع را شخص معین میکند و حکم را شارع. بعضی ها احتمال دادن که این که فرمود و من کان غنیاً فلیستعفف و من کان فقیراً فلیأکل بالمعروف، یعنی اگر سرپرست یتیم نیازمند بود در مال خودش اکل معروف بکند، یعنی با سختی و فشار زندگی بکند که نیازی به مال یتیم نداشته باشد، فلیأکل فی مالهی بالمعروف ای به تقتیر و مانند آن. لکن این معنا هم ناتمام است، برای اینکه این در مقابل و من کان غنیاً فلیستعفف است، چون معنای من کان غنیاً فلیستعفف این است که اگر کسی توانگر بود با مال خودش از مال یتیم عفت بورزد، فلیستعفف به مالهی ان مال یتیم، اونگاه اگر کسی فقیر بود او هم این چنین باشد که فلیأکل بالمعروف، یعنی فلیأکل ماله بالمعروف، یعنی به تقدیر تا محتاج به مال سبی و یتیم نباشد. این با اولی فرق نمی کند. اول فرمود اگر کسی غنی بود به وسیله مال خودش از مال یتیم صرف نظر کند، دوم فرمود اگر کسی فقیر بود اون با صرف جویی در مال خود از مال یتیم صرف نظر کند، خب پس هر دو، چه غنی چه فقیر، هر دو باید از مال یتیم صرف نظر بکنن. این تقابل و تفصیل وجهی ندارد. بنابراین معنای فلیعکل یعکل معروف این نیست که فلیعکل به مالهی بل تقتیر به مانند آن و از مال یتیم صرف نظر بکند، نه، بلکه منظور آن است که فلیعکل مال یتیم بل معروف، یعنی در مقابل اجرت خود به اندازه اجرت المثل. نه، حالا بعضی هستن که افرعیت من استغنا، وقتی که مقداری وضع مالیشون خوب شده است، ان الانسان لیتقا ان را استغنا. همیشه اونطور نیست، البته گاهی هم ممکن است که قنا نعم المال و صالح لرجل صالح، در بعضی از موارد دارد که اینها طغیان کردن انکان زامال و بنین، چون قدرت مالی داشتن و فرزندان زیادی هم داشتن مایه طغیانشون شده، پس صرف داشتن زمینه عفت را فراهم نمی کند. ولی اگر کسی دارا بود، حجت خدا بر او تمام است، تو که داری در مال یتیم دخالت نکن و تصرف نکن. خب فرمود به من کان فقیرن فلیأکل فلیأکل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. إن إذا دفعتم أموالهم، یعنی وقتی که او بالغ شد، هر اندازه مالی که از یتیم در دست شماست، خواه کم شده باشد برای اینکه یک مقدار به عنوان اجرت المثل برای نگهداری صرف شد، یا زیاد شده باشد برای اینکه روش تجارت کردی، زراعت کردی و مانند، هر چه مال اوست او را به یتیم بپردازید و برای محکم کردن کار در این وسائل مالی و اقتصادی شاهد اقامه کنید. عده‌ای که خواستن بگویند نمی شود در مال یتیم تصرف کرد گروه به عنوان اجرت المثل، به این فإذا دفعتم إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم تمسک کردن. این فادفعوا إليهم أموالهم تمسک او از قبیل تمسک به عام در شبه مستاقیه است، اگر چون که این یتیم و سبی اجرت المثل بدهکار است، معادل اجرت المثل اصلا مال او نیست تا اینکه مال او را به او بپردازند. بنابراین هرگز نمی شود گفت به این که فتف و الهیم اموالهم یا ازا دفعت و الهیم اموالهم دلالت بکنید بر این که سرپرست یتیم نمی تواند اجرت المثل دریافت کند. ولی به هر تقدیر وقتی مالی از یتیم پیش شما موند در ظرفی که می توانید مال یتیم را به یتیم بپردازید، استشهاد کنید، برای اینکه هم خودتون را از تهمت نجات میدهید یک، و هم او هرگز گلایه ای ندارد، نمیتواند بگوید مال مرا درست من نداد، دو، و هم اگر بعد از بلوغ در محکمه ادعایی کرده است، شما شاهدی دارید در محکمه مشکلی پیش نمی آید، سه، گرچه ولی امین هست و قول او با سوگند حل می شود، ولی وقتی مسئله با بینه علیه سبی اقامه می شود، دیگه اگر کار به محکمه کشید راحت است. این کار را ذات اقدس اله به عنوان ارشاد در مسائل مالی بیان فرموده است، مشابه همون دستوری که در قسمت پای اواخر سوره مبارکه بقره آیه 282 اینچنین فرمود: و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تذل احداهما الاخرى فتذكر احداهما الاخرى ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا. تا پایان. در ذیل این کلمه هم آمده است به این که ذالکم اقسطو عند الله و اقوم للشهاده و ادنا لا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها و اشهدوا اذا تبایعتم. اگر این معاملات جاری روزمره است، این دیگر احتیاج به شاهد ندارد. که تجارتون تریدون تدیرونها بینکم، همه تجارت روزمره بکنه. اما اگر مسئله مهم است، چه در باره دین چه در باره تجبال، فرمود استشهاد کنید. دیگران این را حمل بر وجوب کردن، ولی نزد ما محمول بر استحباب است و فایدش هم همین است که اگر یه وقتی به محکمه کشید، با قیام بیانه فصل خصومت سهل است. اینها احکام اخلاق، احکام فقهی بود و مسائل حقوقی بود و قوانین مالی بود که بیان فرمود است. اما چون و همونطوری که ملاحظه فرمودید قرآن نور است و مسائل علمی را با مسائل هدایت کنار هم یاد می کند، می فرماید این قسمت ها که ما گفتیم، اینها برای بهتر زندگی کردن شما در نشأه طبیعت و عالم دنیاست. اما ریشه اساسی توحید است و کفا بالله حسیبا. همه کارهای شما در نزد خدایی که به کل شیء علیم است و کفا بالله حسیبا محسوب است، حسابرس واقعی اون است و کفا بنا حاسبین. تا مبادا کسی در تقسیم مال یتیم، در استشهاد، در پرداخت مال یتیم به مانند آن به همین اکتفا کند که حالا چند نفر آمدن شهادت دادن، او راضی بشود. فرمود و کفا بالله حسیبا، چون که در سوره مبارک بقره فرمود به این که یسالونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فی اخوانکم فی الدین و الله یعلم المفسد من المصلح. یه هشدار است. ما راهنمایی های فقهی و قانونی و حقوقی را مزایقه نداریم، و اما اون مسئله توحید عالی ترین مسئله است. مبادا کسی به صرف اشهاد قناعت کند و راضی بشود که چند شاهد آورده در دفتر و اونها هم امضا کردن، اینا کافی نیست. و کفا بالله حسیبا. الحمدلله.